صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. امروز جمعه 30 اردیبهشت ماه 20 ماه میلادی می، من توبا زکی‌پور هستم و در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. پاسخ حکومت به اعتراضات مردمی در روزهای اخیر، گردانهای امنیتی بسیج در استانهای خوزستان و اصفهان رزمایش برگزار می کنند. واکنش مردم به حذف تصویر وریا غفوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فرهاد مجیدی از فشار نهادهای امنیتی برای حضور در تلویزیون خبر داد. و مخالفت مقام‌های سیاسی کانادا به برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال با ایران، شهردار ونکوور میگوید تا بازماندگان پاسخی دریافت نکرده اند نباید میزبان تیم ایران باشیم. در واکنش به اعتراض‌های مردمی در روزهای اخیر، رسانه‌های حکومت از برگزاری رزمایش گردان‌های امنیتی بسیج در استان‌های خوزستان و اصفهان خبر دادند. محمد رضا لیلی‌زاده، فرمانده عملیات سپاه استان خوزستان گفته است مانورهای امنیتی بسیج در سراسر این استان به مدت 2 روز با رویکرد دفاعی و امنیتی برگزار می‌شود. اعتراض‌های ضد حکومتی در 15 استان و بیش از 30 شهر رخ داد و ضمن مختل شدن اینترنت در این شهرها تعدادی از معترضان بازداشت شدند. کانون صنفی فرهنگیان خوزستان طی بیانیه‌ای بازداشت فعالان صنفی و فرهنگی را محکوم کرده و آن را سناریو سازی علیه این تشکل‌ها خواند. در این بیانیه عنوان شده معلمان از راه مذاکره، تجمع و تحصن خواستار مطالبات خود بوده و هستند و تهدید و بازداشت و زندانی کردن معلمان تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است. گزارش‌های ارسالی به ایران اینترنشنال تشدید جو امنیتی و حضور نیروهای یگان ویژه در تهران و میادین اصلی شهرهای ایزه و گلپایگان را برای چندمین شب متوالی نشان می‌دهد.
یکی ایجاد کردن از اول آزادگان تا اینجا پره، همینجوری پشت هم. امروز هم 29 اردیبهشت 1401
بسیجی های شهر آوردن، کفش هم واسه شون نگرفتن. میبینین این نظام جمهوری اسلامیه، میخواد ما رو به درجه اعلای انسانیت برسونه.
از همکارم فیروزه جابانی پرسیدیم واکنش شهروندان به مانور نیروهای بسیج و حکومت در محل اعتراضها چه بوده است؟
شهروندان واکنششون رو از روزهای پیشتر همطور که توی متن‌ها برای ما میفرستن نشون دادن، یا برخی از تصاویر همین گلپایگان که مانور در واقع اومدن جو امنیتی رو تشدید کردن. همزمان ما یادداشتهایی رو داشتیم که شهروندان گفته بودن بنرهایی رو پایگاه‌های حکومتی در سطح شهر نصب کردن برای اینکه نه به آشوبگر بپیوندیم، به اعتراضهایی که حمایت میکنه از حکومت یا از اینجور چیزها که ناموفق بوده. حالا اومدن در یک گام جلوتر استان خوزستان رو سراسری کردن، گفتن در سراسر استان خوزستان میخوایم مانور بذاریم و در واقع مانور بسیج رو داریم و اینا. شهرها و یا استانهایی که بیشتر پیشینه اعتراض داشتن، ما اگه باشه اعتراضهای تنشهای آبی رو در سراسر خوزستان داشتیم، اومدن اینجاها رو بیشتر امنیتی کردن، بیشتر بیان رو افکار عمومی تاثیر بذارن، بیشتر نهادهای امنیتی رو وارد بکنن و این مدار رو هی چیز ادامه بدن این راستا رو. مردم ولی در تصاویری که ما از همین اعتراض‌های اخیر داشتیم آگاه هستن به آن چیزی که می‌گذرد، آگاه هستن که نهادهای امنیتی ریشه داره در تصمیم‌های معاش و اقتصادیشون. از همون اول اگر دیده بودی در جونقون، در همین گلپایگان، مردم رفتن تو پایگاه‌های بسیج، مقابل پایگاه‌های بسیج گفتن که شما که تصمیم گرفتید بیایید و پاسخگو باشید. کسی پاسخ مردم رو نداد. حتی تصاویر گلپایگان نشون میداد که حتی یک دونه از این نیروهای امنیتی نرفتن بیرون حتی پاسخ بدن. حالا در حالت در نقش سرکوبگر میخوان مانور بذارن، افکار عمومی رو در واقع تغییر مسیر بدن، ولی مردم آگاه هستن. شعارها هم همین رو نشون میداد، رأس نظام رو هدف قرار میدادن، مسائلی رو که آقای رئیسی در واقع به نام سیاست‌گذاری اقتصادی میدونست همه اینها رو مطرح کردن. ما 13 بهمن ماه هم یه در واقع نامه رسانه‌ای شد از گروه سایبری عدالت علی که نقشه راه دولت رئیسی همین بود که ارز ترجیحی و گره های اقتصادی و تمام اینها رو بسپاره دست نهادهای امنیتی. همین مسیر رو داره میره و مردم هم همین مطالبه گری رو از اونها دارن. در نتیجه این واکنش مردم از همون آغاز اعتراض ها این بود. اما در مورد بازداشت ها و اینها، این هم ادامه همون نقشه راهه. همونطور که میبینی اعتراض‌ها صنفیه. دیدی باز دوباره امروز هم بیانیه کانون صنفی خوزستان بوده، دوباره همین شهری که الان قراره، همین استانی که قراره اعتراض‌ها انجام شده، قراره مانور سراسری. گفتن ما مطالباتمون صنفی هستش، مدنی هستش و این بازداشت‌های شبانه ایج بیشتر ایجاد ارعاب و وحشت هست برای شهروندان، در صورتی که شهروندان به حق و حقوق خودشون و مطالباتشون آگاه هستن و میدونن که مسائل معیشتی و مدنی خودشون رو چطور دنبال کنن و مطلع هستن به این مسئله.
توضیحات همکارم فیروزه جابانی را میشنیدید. کانون صنفی فرهنگیان خوزستان در بیانیه خود تأکید کرده اند که تهدید بازداشت و زندانی کردن معلمان تلاشی برای پاک کردن صورت مسئله است. از صادق کار، فعال کارگری، پرسیدیم آیا حکومت در تلاش برای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی کارگران است؟
والا حکومت که ده ها ساله که مشغول این کار هست و در واقع سیاستش این بوده که دستمزدها رو فریز بکنه، قوانین حمایتی رو از بین ببره و تا میتونه مثلا شرایط کار رو دشوارتر بکنه و سختتر بکنه. نمونه دیگه اش همون تعمیل قراردادهای موقت به کارگرها است که تقریبا حقوقی برای کارگر باقی نمیذاره. بنابراین این یک چیز تازگی نداره. منتها در مورد هر دولت یه مقداری تفاوت‌های با هم داشته. مثلا به عنوان نمونه توی دولت آقای روحانی سیاست منجمد کردن دستمزدها بود و در این حال که مقررات‌زدایی هم جزء سیاست بود. منتها در مورد دولت رئیسی که خود قضیه بدتر شده و شده تعدیل دستمزدها و کاهش دستمزدها و از بین بردن کامل مقررات حمایتی محدودی که در قانون کار و تامین اجتماعی برای کارگران باقی مونده. خب حالا الان هم این کارگرا و معلم ها و سایر گروه های مزدبگیر واقعا با این دستمزد رو که میگیرن خودشون اذعان میکنن که این زیر خط فقره و ادعا میشه که درست شاید مثلا بیشتر از این هم باشه که 26 تا 30 درصد مردم زیر خط فقر مطلق هستن، نه فقر، فقر مطلق. خب با این وضعی که الان وجود داره طبیعیه که کارگر بازنشسته معلم با این دستمزد نمیتونه حداقل امور زندگیشو اداره بکنه، بنابراین مجبوره که اعتراض بکنه، اعتصاب بکنه و خب اینا نمیخوان بدن و دارن زورگویی هم میکنن. مثلا به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم، امسال قرار شده خودشون توی شورای عالی کار تصمیم کردن که 57.5% به حقوق حداقل بگیرا اضافه کنن. این 57% درصد الان نمیدن به خیلی ها و در موردش تبه دارن. همین اعتصابی که 26 و 27 کارگرای رانندگان و کارگرای شرکت واحد انجام دادن خواستشون نبود که این 57.5% رو به ما باید بدین دیگه. 2 سال گذشته ندادیم، هرچند اعتراض کردیم، مراجعه کردیم، نمیدین، حالا اعتصاب مجبوریم بکنیم. و بعد میخوام بگم اولا کارگرها مجبور میشن که وقتی که خواستاشون از قانونی به جای نمیرسه اعتصاب و اعتراض متوسل بشن.
توضیحات صادق کار، فعال کارگری از تلمارک را میشنیدید. واکنش ها به اخبار ممنوع تصویری وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه دارد. بعد از حمایت علی دایی و مسعود شجاعی، فرهاد مجیدی هم با انتقاد از صدا و سیما و وقیحان خواندن حذف تصویر کاپیتان استقلال از پاسخگویی به خبرنگار برنامه فوتبال برتر شبکه 3 خودداری کرد و از فشار نهادهای امنیتی برای حضور در تلویزیون گفت.
آقای مجیدی، شما از کجا هستی؟ شبکه 3. بعد از بازی استقلال فوتبال آیا اگه شما به خودتون اجازه میدین یعنی وقاحت در چه حد که عکس کاپیتان تیم من رو محو میکنید روی صفحه تلویزیون تو من هیچ وقت جواب شما نه اصلا برای من فرق نمیکنه.
البته شما یکی قابل احترام هستید به شخص.
اصلا من کاری ندارم. و فوتبال برتر آخه با چه روی این کار رو میکنه؟ کاپیتان تیم منه. اجازه ندارید این کار رو بکنید. خواهی میکنم از شما من دوست نداشتم اصلا حرف بزنم یعنی خیلی حرف هست که میتونم بزنم و بگیم که چه نهادهایی به ما فشار بودن که ما تو برنامه شما میبنم موافقت نکردم اگه دوست داشتیم بعدا براتون توضیح میدم یعنی در کل که دوست دارم آخر فصل صحبت کنم خیلی مسائل رو عنوان کنم که فشار یعنی باید بریم نهیم باید نداریم من فرزان حجازی هم کسی بهم نمیتونم که باید بریم تو این برنامه خواستم که بریم سال دیگه از سرکنم
وریا غفوری پیشتر در جمع خبرنگاران از گرانی‌ها و افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران انتقاد کرده بود.
اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیط رو تهیه میکنن ما رو تشویق کنن ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست خیلی مشکلات هست خیلی اعتراض کردم ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه.
از رضا حاجی حسینی روزنامه نگار پرسیدیم چرا حکومت حتی یک انتقاد ملایم یک بازیکن فوتبال را هم تحمل نمی کند.
مسئله این است که اساسا به رسمیت شناخته نمی شود که مشکلی وجود داره یا جریانی وجود داره که باعث رنج مردمه. از نظر جمهوری اسلامی شرایط در داخل ایران کاملا مطلوب این غرب هستش که گرفتار مشکله و اگر در داخل هم مشکلی وجود داره این کار دشمنه. در نتیجه صدای مردم شدن، بازتاب دادن صدای مردم، گفتن آنچه که در میان عموم میگذره باعث دشواری است، این وقتی از زبان وریا غفوری مطرح میشه طبعا واکنش ایجاد میکنه و این مسئله رو ما میبینیم که در واقع صدا و سیما تلاش میکنه که او رو به ترتیبی حذف بکنه، سانسور بکنه. ورزشکار مطلوب جمهوری اسلامی ورزشکاری است که صدای نظام باشه نه صدای مردم. اینجا مسئله اصلی همین تقابل نظام و مردمه. منتها من مایلم به این مسئله هم اشاره بکنم که موضوع اعتراضی اون چه که از جانب فرهاد مجیدی مطرح شد به طور مشخص درباره برنامه فوتبال برتره، چون در جریان پخش زنده بازی دیروز استقلال و آلومینیوم عراق تصاویر گرافیکی و نمای پشت مجری برنامه بوریا غفوری رو هم داشت. برنامه فوتبال برتر با توجه به حمایتی که علی فروغی مدیر شبکه 3 از این برنامه میکنه، با توجه به اینکه این برنامه جایگزین برنامه 90 شد، بسیار حساسیت برانگیز رفتارهاش و این که فرهاد مجیدی هم گفت که نهادهایی به او فشار آوردن برای حضور در این برنامه، به نظر میرسه که خب این نهادها نهادهای امنیتی، نهادهای نزدیک به سپاه هستند و تلاش میکنند که با رویکردهای امنیتی در واقع کار این برنامه رو پیش ببرند. منتها زمان باید به این نکته هم توجه کرد که الان مدیر عامل استقلال مصطفی آجرلو، سردار آجرلو، کسی که از سپاه میاد، کسی که سابقه امنیتی داره، یعنی ما در نهایت در یک موقعیت پیچیده و سردرگم کننده‌ای هستیم که دو سوی این دعوا، اگر که در واقع یک سو رو استقلال بگیریم و سوی دیگر رو صدا و سیما، نهادهای امنیتی هستند و بعد چالش ها و رقابت هایی که درون این نهادها هست وجود داره در واقع میتونه تأثیر بگذاره بر این تحلیل ما. در نهایت این که صدای وریا غفوری صدای مردم میشه و این که ورزشکاران دیگه از جمله خود آقای مجیدی، علی دایی و دیگران از او حمایت میکنند موضوع مهم و قابل توجه است.
توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو در سوئد را میشنیدید. جان هورگان نخست وزیر بریتیش کلمبیای کانادا گفت بازی دوستانه فوتبال تیم‌های ایران و کانادا برای خانواده‌هایی که عزیزان خود را در شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما از دست داده‌اند شرایط سختی ایجاد می‌کند. او گفت تصمیم گیری برای برگزاری این بازی با تیم ملی کاناداست. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی خواستار لغو بازی تیم‌های دو کشور شده‌اند. کندی استیوارد، شهردار ونکوور، هم با خانواده‌های جانباختگان هواپیمایی اوکراینی ابراز همبستگی کرد. او گفت یک مسابقه زیبا باید ما را کنار یکدیگر جمع کند، اما تا زمانی که همسایه‌های ایرانی ما از سپاه پاسداران پاسخی دریافت نکردند، نباید میزبان تیم فوتبال ایران باشیم. از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیدیم با اینکه مقام‌های سیاسی کانادا تأکید می‌کنند که تصمیم‌گیری در مورد برگزاری این مسابقه بر عهده فدراسیون فوتبال این کشور است، با این حال از برگزاری این مسابقه ابراز نارضایتی می‌کنند. آیا چنین اظهاراتی به منزله دخالت سیاست در ورزش است؟
من فکر نمی‌کنم حمایت مسئولان سیاسی یک جامعه از شهروندان خودشون، چون ما صحبت از موضع مسئولین کانادایی در رابطه با شهروندان ایرانی تبار خودشون صحبت می‌کنیم، فکر نمی‌کنم این چیزی جز یک همدردی باشه. از سوی دیگه کسی که ورزش رو سیاسی کرده جمهوری اسلامی است. در همین گزارش قبلی شما هم بودش، یک ورزشکار فقط به خاطر یک حمایت از مردمی که گرسنه و در داخل خیابان هستند و اعتراض میکنند به سیاست‌های جمهوری اسلامی ممنوع تصویر میشه و یا حتی به تیم ملی دعوت نمیشه. از سوی دیگه بحثی که الان مطرح هستش، ما نباید از اون زمینه‌ای که این اتفاق افتاده جدا اون رو تحلیل بکنیم. خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 به اصل بازی در واقع تیم ملی ایران با کانادا معترض نیستن. اونها به عدم پاسخگوی جمهوری اسلامی اعتراض دارن و از اونجایی که این پرونده هنوز باز هستش، از اونجایی که علارغم این که فرمانده نیرو هوایی سپاه سردار حاجی زاده رسما پذیرفت و حتی عذرخواهی نکرد این در واقع شلیک رو به اون پرواز 752، بنابراین این خانواده ها همچنان دادخواه حقی هستن که از اونها ضایع شده و اگر میبینیم اینها مخالفتی دارن با این بحث بازی تیم ملی ایران با تیم ملی کانادا، بیشتر از هر چیز برمیگرده به اون جریان دادخواهی. این خانواده ها معتقد هستند تا زمانی که سپاهی که به هر حال ما میدونیم که بخش بزرگی از تدارکات تیم های ملی و یا حتی کنترل و بحث امنیتی، ما میدونیم که همراه با هر تیم ملی یا هر تیمی که خارج کشور میاد نیروهای امنیتی هم حتما حضور دارن. این مسئله هستش که اعتراض برانگیزه. تا زمانی که جمهوری اسلامی به این دادخواهی پاسخ قانع کننده نداده باشه، خانواده ها معتقدند هر نوع رابطه کانادا، چون خانواده ها خودشون هم اعلام کردن، سخنگوشون گفته که ما با اصل بازی های تیم ملی در جام جهانی مخالفتی نداریم، بحث سمبولیک بودن کانادا در بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران هستش که باعث شده اونها احساس بکنن این قضیه توهین به اونها هستش و حتی از واژه سیلی زدن به صورت این خانواده ها استفاده کردن.
توضیحات آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس را می شنیدید. در همین رابطه نظر عظمت اژدری، خواهر غنیمت اژدری، از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی درباره برگزاری این مسابقه دوستانه در کانادا را جویا شدیم.
من در ابتدا ابراز همدردی می کنم با خانواده هایی که در اعتراضات اخیر عزیزی را از دست دادن و ناخواسته به جمع خانواده های داغدار دادخواه پیوستن. تصمیم برای برگزاری این بازی از طرف هر نهاد و سازمانی که گرفته شده شدیداً محکومه و نه فقط ما خانواده‌های قربانیان این پرواز به این تصمیم اعتراض داریم، بلکه بسیاری از مقامات کانادایی هم همسو با ما اعتراضشون رو اعلام کردن. ما میدونیم که اعتراض تنها کافی نیست و باید در مراحل جدی‌تر وارد این اعتراض شد و یکی از کارهایی که برای جدی کردن این اعتراض انجام دادیم کمپینی که از دیشب شروع کردیم و همراهان ما از طریق شبکه‌های اجتماعی با شناسه PS752 جاستیس میتونن فقط از طریق چند تا کلیک لینکی رو استفاده کنن و نامه آماده شده ای رو به مقامات کانادا بفرستن از جمله نخست وزیر کانادا، وزیر ورزش، وزیر امور مهاجرت، وزیر امور خارجه و فوتبال ملی کانادا تا ما بتونیم مقامات رو از مرحله اعتراض بیرون بکشیم و مجبور به دخالت و پاسخگویی کنیم. کسانی که شعار میدن که ورزش از سیاست جداست باید بدونن که این در ایران مصداق نداره. در سرزمینی که نان و بنزینش سیاسیه چطور میتونه فوتبالش سیاسی نباشه؟ و کسانی که این شعار رو سرلوحه خودشون قرار دادن جز انحراف افکار عمومی و تبرئه خودشون نسبت به دخالت در جنایت هدف دیگه ای ندارن.
توضیحات عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی از لندن درباره برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال در کانادا را می‌شنیدید. دولت اسرائیل با اعلام استعفای یکی از اعضای احزاب ائتلاف حامی دولت در آستانه سقوط قرار گرفت. در صورت کنارگیری جیدار ریناوی زوابی، نماینده پارلمان اسرائیل، دولت این کشور یک کرسی دیگر را از دست داده و دیگر از اکثریت آرا برخوردار نخواهد بود. دولت اسرائیل نگران است که در روزهای آینده نمایندگان دیگری نیز از ائتلاف دولت کنارگیری کنند. در همین ارتباط رسانه‌های اسرائیل از احتمال لغو سفر جو بایدن به اسرائیل خبر می‌دهند. قرار بود رئیس جمهوری آمریکا در روز 20 ژوئن به دعوت نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر کند که به دلیل بحران در دولت این کشور احتمال لغو آن مطرح شده است. از مئیر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، پرسیدیم آیا از اکثریت افتادن ائتلاف حامی دولت می تواند به استیضاح دولت منجر شود؟
ببینید، هفته دیگه به احتمال زیاد میشه گفت رأی گیری خواهد شد، رأی غیر اعتماد در رأی استیضاح میشه گفت در کنست اسرائیل. با وجود اینکه در حال حاضر دولت ائتلاف آقای بنت فقط الان با این استعفای اخیر 59 کرسی برخوردار هستش، برای بقای و ادامه این دولت فقط 61 کرسی رأی احتیاج هستش و احتمالش وجود داره که احزاب عرب حزب لیست مشترک در کنست اسرائیل که عضو دولت نیستن ولی احتمالش وجود داره که اونها مخالفت کنن با رأی استیضاح دولت. چرا؟ چون الان آقای نتانیاهو دولتش، یعنی ببخشید حزبش، با احزاب بسیار نژاد پرست اسرائیلی الان یک اتحاد رو تشکیل داده که اونها اظهارات و بیانات بسیار عرب ستیزی ما از اونها میشنویم و با وجود اینکه حزب لیست مشترک مشکلاتی با دولت آقای بنت داره ولی نمیشه دولت آقای بنت رو به دولت آقای نتانیاهو و شریک عرب ستیزش مقایسه کرد، پس احتمالش وجود داره که این حزب لیست مشترک اجازه نده و رأی مخالفت بده که فقط اگه این حزب از 2 از 6 کرسی خودش رو از 2 رأی استفاده بکنه از 6 رأی که داره، این میتونه واقعا رأی استیضاح دولت رو با شکست مواجه کنه.
در ادامه از مئیر جاودانفر پرسیدیم حتی در صورت ادامه کار این دولت با چنین پشتوانه ضعیفی نفتالی بنت قادر به پیشبرد برنامه‌های خود خواهد بود؟
بستگی داره چه برنامه‌هایی. ببینید، برنامه‌ای دارم که واقعا منافع مشترک هستش و اجماع در اسرائیل وجود داره، برنامه‌های اقتصادی هستش، برنامه‌های رفاه هستش، برنامه‌ای برای افزایش بودجه مثلا برای سلامت یا برای رفاه یا برای چیزهای مشترک. در این مواقع، در این محافل، بله، میتونه واقعا ادامه بده و میتونه پیروز هم باشه و میتونه پیشرفت بکنه. ولی اگر مثلا در مسائلی که شاید بیشتر جنجال‌آمیز باشه، در مورد مثلا مسائل شهرک سازی و اینها، بس یه خورده محتاطانه رفتار بکنه، چون برای تصویب بودجه دولت آقای بنت به 61 رأی احتیاج خواهد داشت، یعنی همین دوباره بسی 2 رأی قرض بکنه از حزب لیست مشترک و برای همین برای دولت آقای بنت حداقل در چند ماه آینده بسی خود بیشتر محتاطانه رفتار بکنه بعد از استعفای اخیر.
توضیحات مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، از تل‌آویو را می‌شنیدید. کنگره آمریکا بسته جدید 40 میلیارد دلاری را به منظور کمک‌های اقتصادی، بشردوستانه و نظامی به اوکراین تصویب کرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین با قدردانی از کنگره آمریکا گفته این کمک مالی به شکست روسیه در جنگ کمک می‌کند. بخشی از این کمک‌ها قرار است صرف مقابله با بحران جهانی غذا شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم سوئد و فنلاند را برای پیوستن به ناتو ستود. مقام‌های آمریکایی به رغم مخالفت ترکیه به موافقت با درخواست عضویت این دو کشور خوشبینند. روسیه پیشتر هشدار داده بود پیوستن این دو کشور به ناتو پیامدهای نظامی و سیاسی خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند در صورت اقدامات تحریک‌آمیز روسیه از این دو کشور حمایت می‌کنند. کرملین دو تن از فرماندهان ارتش روسیه را به دلیل ناتوانی از تصرف خارکیف و غرق شدن رزمناو روسیه در دریای سیاه از خدمت تعلیق کرد. دیروز بعضی از نیروهای روسیه از خارکیف عقب نشینی کردند. سفیر اوکراین در بریتانیا از بازگشت 1 میلیون پناهجوی اوکراینی به خانه هایشان خبر داده، اما شهرداران کیف و خارکیف مجبور شده اند به مردم هشدار دهند فعلا به خانه باز نگردند. جنگی که روسیه در اوکراین آغاز کرد، جریان آزاد صادرات گندم و ذرت و دیگر مواد غذایی از اوکراین را مختل کرده و حالا میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با خطر گرسنگی، فقر و شاید قحطی روبرو شده‌اند. دبیر کل سازمان ملل نیز هشدار داده قحطی ناشی از این جنگ ممکن است تا چند سال ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارش آراد نادری.
افزایش هشدارها درباره بحران عرضه مواد غذایی همزمان با ادامه جنگ اوکراین. تازه ترین هشدار را وزیر خارجه آمریکا بیان کرده. آنتونی بلینکن در سخنانش در سازمان ملل به پیشبینی بانک جهانی درباره تأثیر حمله روسیه به اوکراین بر دسترسی مردم جهان به مواد غذایی اشاره کرد.
آنطور که بانک جهانی گفته 40 میلیون نفر دیگر امسال گرفتار فقر مطلق و ناامنی غذایی خواهند شد. در حقیقت این بحرانی است که جنگ طلبی ولادیمیر پوتین آن را تشدید کرده است.
بانک جهانی میگوید با توجه به تشدید بحران مواد غذایی 30 میلیارد دلار برای طرح‌های تأمین غذا در سراسر جهان اختصاص خواهد داد. روسیه و اوکراین روی هم رفته بیش از 25% مصرف گندم دنیا را تأمین می‌کنند. این کشور بزرگترین صادرکننده تخمه آفتابگردان و محصولات آن و نیز هفتمین تولید کننده بزرگ و چهارمین صادرکننده بزرگ ذرت در جهان است و به تنهایی 47% تقاضای بازار روغن آفتابگردان دنیا را تأمین می‌کند. میتوان تصور کرد که توقف صادرات غلات و روغن از اوکراین چه پیامدهایی بر زنجیره تأمین مواد غذایی جهان خواهد داشت. حالا بانک جهانی قصد دارد با توجه به کاهش شدید صادرات غلات روسیه و اوکراین 12 میلیارد دلار از بودجه خود را به پروژه‌های جدید تأمین غذا و 18 میلیارد دلار را برای تسریع پروژه‌های کنونی اختصاص دهد. دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی گفته افزایش قیمت محصولات غذایی بیشترین فشار را بر اقشار فقیر و آسیب پذیر وارد کرده و بسیار مهم است که کشورهای جهان در واکنش به پیامدهای حمله روسیه به اوکراین سطح تولید غلات خود را افزایش دهند. بیشتر منابع بانک جهانی به کشورهای آفریقا، خاورمیانه، شرق اروپا و جنوب و مرکز آسیا اختصاص پیدا کرده که در طول این بحران با بیشترین کمبود مواد غذایی مواجه شدند. دبیر کل سازمان ملل هم از احتمال بروز یک قحطی طولانی گفته.
این تهدیدی است که میلیون ها نفر را به لبه پرتگاه کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه، گرسنگی شدید و قحطی میکشونه. بحرانی که ممکنه سالها ادامه پیدا کنه.
نشست دو روزه وزرای دارایی گروه 7 هم در حالی از امروز در آلمان آغاز شده که جنگ اوکراین، افزایش تورم در کشورهای جهان و بحران مواد غذایی محورهای اصلی گفتگوی شرکت کنندگان خواهد بود. برخی گزارش ها هم حاکی از آن است که روس‌ها در جنوب اوکراین تجهیزات کشاورزی و هزاران تن غله را از مناطق اشغالی دزدیدند، امری که بر کاشت و برداشت گندم در آن مناطق تأثیر منفی خواهد گذاشت. اوکراینی ها می گویند آبی و زرد پرچمشان نماد صلح و آسمان آبی بر فراز گندمزارهای بیشمار این کشور است. حالا اما 3 ماهی هست که از صلح و آرامش در سرزمین گندم خبری نیست و گویا برای دیگران هم گرسنگی ارمغان این جنگ خواهد بود. آراد نادری، لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.